تو مانی و نه اندوه، نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه، و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
بله، پنجشنبه هست و بخش دوم برنامه های رادیو پیام و برنامه آینه و برنامه بله خودشناسی و خودآگاهی و خانم سارا شادابی و هل شدن و لیوانشون هم نزدیک بود برگرده روی میز، و وقتی کاری میشد که من دیگه دعواتون بکنم. حالتون چطوره خانم شادابی؟ خوش آمدید.
سلام عرض میکنم. ممنون، متشکرم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. چه خوشحالم که هستم اینجا. و آقا کجایی؟ معلومه شما کجایی؟
ببخشین دیگه، هفته گذشته من مجبور بودم که این سفر لندن رو برم، و همه شنوندگان میدونن که من پدرم لندن هستن، و خب هر از گاهی بایستی برم بهشون یه سری بزنم، کاراشون رو مرتب بکنم، دوباره برگردم.
به امید خدا.
حالا قبل از اینکه شما برنامه‌تون شروع کنین، اجازه بدین چون یکی از شنوندگان درخواست کردن که در ارتباط با این اطلاعیه مستندی که فردا پخش میشه من یک کوتاه توضیح بدم این رو، بعد دیگه برنامه رو آغاز بکنیم. شنوندگان عزیز، بنا به درخواست دوستی که گفتن این اطلاعیه رو یک بار دیگه بخونم، خدمت شما عرض بکنم که فردا ساعت 6 بعد از ظهر در فرولوندا کلتور هوس یک مستندی به نمایش در میاد که یک بانوی سوئدی به نام کریستینا پالتن تشریف بردن به ایران، و نام این مستند هست تنها در ایران 1840 کیلومتر اعتماد. این بانو تنهایی رفتن ایران بدون هیچ گونه، یعنی در واقع با یه عالم استرس از شنیده هاشون در مورد ایران، و در واقع سوغات این سفرشون یک ساعت مستند هست که فردا به نمایش در میاد که چه اتفاقاتی براشون افتاده، چه در سرمای حالا زیر صفر و چه در گرمای 50 درجه دور ایران رو دویدن، و 58 روز این سفر طول کشیده. و شاید ارزش این رو داشته باشه که یک ساعت وقت بذاریم بریم این مستند رو ببینیم. زیرنویس سوئدی هم داره، زبان فیلم هم فارسی و انگلیسی و سوئدی هست، بنابراین مخاطب سوئدی هم میتونه داشته باشه. من پیشنهاد میکنم اگر که دور براتون دوستان سوئدی هم دارین، دعوت کنید که برن این مستند رو ببینن. فردا 6 بعد از ظهر در فرولوندا کلتور هوس. ما در خدمت
شما، ما به شدت طرفداری میکنیم و تشویق میکنیم کسانی رو که با ترس هاشون روبرو میشن.
بله، بیا و این یه حرکت خاص بوده.
بله.
چه خبر خانم شادابی؟
عرضم به حضورتون که خبر خوب، خدا رو شکر همه چی خوب، سلامتی، خوشحالیم از اینی که نفس میکشیم و مفید هستیم.
بسیار عالی. در ایامی که شبها طولانی هست و روزها خیلی کوتاه،
بله،
مقداری افسردگی بیشتره من فکر میکنم تو سطح جامعه.
بله.
به دلیل نبود آفتاب، کمبود ویتامین د به لحاظ علمیش، و به لحاظ روحی هم فکر میکنم که آدم ها افسردن، به نوعی اون توان و اون انرژی و احساس نمیکنن چون روز شده، همش خوابالوده و خسته و گوشگی رو شاید به نوعی چی کار کنیم که افسرده نشیم؟
ببینین، مسئله اینه که ما هر چقدر انرژی هامون از درون تولید بشه به بیرون صادر بشه، عوامل محیطی کمتر میتونن اثر بذارن، نه که بی اثر بشن. هرگز مؤثر بودن عوامل بیرونی به صفر نمیرسه. اما تفاوت انسان متمدن با انسان غیر متمدن اینه که انسان متمدن تأثیرگذاریش در زندگی خودش بیشتره، یعنی زندگی آگاهانه‌ای رو پیش میگیره و آگاهانه خودش رو در واقع با استفاده از علم و اون چه که در واقع در اختیار ما قرار داده شده، همونقدر که میدونیم میتونیم شاد خودمون رو نگه داریم، توانا خودمون رو نگه داریم. خب طبیعتاً ورزش میتونه خیلی مفید باشه و لذت بردن از چیزای عادی زندگی. یعنی حتی به نظر من همین هوا هم، همین نم بارونی هم که میاد، خودش میتونه زیبا باشه. و اینی که شروع کنیم قسمت‌های واقعاً مهم و مثبت زندگیمون رو نگاه بکنیم. حالا اگر این مسئله اینه که واقعاً این مملکت هواش دست خودش نبوده، ولی هر اونچه که دست خودش بوده رو ساخته و این نشون میده که چقدر ما میتونیم یه تغییر رو از درون به بیرون صادر بکنیم.
بیایم برگردیم به مثلا 100 سال پیش، 200 سال پیش که خب یلدا برگزار میشده، همین کوتاهی روزها و بلندی شبها وجود داشته و فرضاً ما ایرانی ها تو همون کشوری که شاید به نوعی حالا آفتاب هم داریم یه جاهایش و یه جاهایش هم مثل همینجا سرما هست، مثل همون منطقه غرب که الان دوچار زلزله هم هستن و همینجوری هم چپ و راست بازم زلزله میاد، نمیدونم چرا. اون موقع چیکار میکردن که خوشحال باشن؟ نه تلویزیون داشتن، نه موبایل داشتن، نه نمیدونم دستگاه‌های دیجیتالی داشتن، نه فیلم بوده، نه نمیدونم اینا بوده. چیکار میکردن که خوشحال باشن؟
اتفاقا نکته همینجاست، خیلی نکته خوبی اشاره کردین، به خاطر اینکه من داشتم برای در واقع برنامه امروز یه نگاه میکردم که ببینم چه موضوعی جالب باشه که راجبش صحبت کنم. امروز میخوام راجبه امشب بخوام.
آره دیگه، شبه دیگه. شبه
دیگه. امشب میخوام راجبه بیخوابی صحبت بکنم.
ظهرمون شب شده ازن.
اصلا قاطی شده رفته. ولی میخوام راجع به بیخوابی صحبت بکنم و اینی که کلن چه چیزایی میتونه به بیخوابی دامن بزنه. یکی از مهمترین مسائلی که هست و در واقع واقعا بشر امروز درگیره باهاش همین ابزار به اصطلاح پیشرفته کامپیوتر، موبایل، تلویزیون و امثال هم هست. اینا به شدت میتونه ایجاد اشکال بکنه، میتونه ایجاد افسردگی بکنه و میتونه مشکل خواب ایجاد بکنه، مخصوصا در یک فضایی که نور روز به اندازه کافی وجود نداره، چون نور روز در واقع چیزی رو باعث میشه که هورمونی در بدن ما ترشح بشه که شب به آرامش، یعنی در واقع تفاوت روز و شب رو بدن به طور فیزیکی درک میکنه. ولی وقتی این نور وجود نداره در طول روز، یا حتی اگر هست انقدر کمه که نمیتونه مستقیم با بدن ارتباط برقرار بکنه به واسطه ابری که وجود داره، به واسطه بارشی که وجود داره و ما عمدتاً از نورهای مصنوعی استفاده میکنیم، نور مصنوعی میکشه در واقع اون حالت رو در بدن و به همین دلیل ما درگیر بیخوابی میشیم. یکی از مهمترین چیزهایی که راجع به بیخوابی هست اینه که حداقل شما 1 الی 2 ساعت قبل از خوابتون گوشی، تلویزیون، کامپیوتر اینا استفاده نکنین.
مگه میشه؟ اصلا بایستی قبل از خواب که یه سریال دید، این که مال آخر شب هر شب، بعد از سریالم تازه باید نوتیفیکیشن ها رو چک کنه آدم تو موبایلش کی کجا پیغام داده، کی به کی پیغام داده، تو اینستاگرامی چرخی بزنه، همچنان تو تخت خواب رفته دیگه. دیگه آخرین حرکت بعد از مسواک و اینا دیگه، بعدش وقت دیگه
بعدش یه قوطی قرص خواب بخوره خوابش ببره.
نه دیگه، بعد بزنه به شارژ و بعد مثل من پشتش رو بکنه بگیره بخواب تا خود صبح.
خب خدا رو شکر که شما این مشکل نداری، ولی خیلی از دوستان راجع به این موضوع پرسیده بودن و این شایعه، ولی قبل از اینی که اصلا میخوام مفصل راجع بهش مفصل تر صحبت بکنم، یک سوالی رو یکی از دوستان از من پرسیدن که شاید سوال خیلی دوستان دیگه هم باشه به صورت مشترک، که اینی که این کلاس های خودآگاهی آیا واقعا کمک میکنه و اگه کمک میکنه چطوری میخواد کمک کنه. مثلا من 40 سال اینجوری زندگیم، من 30 سال اینجوری زندگیم، چجوری میخواد کمک بشه به من؟ حالا من از شما سوال میکنم، شما از اینجا میخواید تشریف ببرین اوپسالا،
بله،
دوچرخه دارین، پای پیاده دارین، گزینه هاتون در واقع، و ماشین هم دارین، با کدوم سریع تر میرسین؟
خب طبیعتا با ماشین دیگه.
حالا ما ماشین رو انتخاب کردیم، حالا نشستیم پشت فرمون، آیا شما باید به نشانه ها و جاده آشنا باشین؟
به نشانه ها و جاده ها دلیلی نداره همچنان حتما آشنا باشیم، چون ممکنه قبلا نرفته باشیم اون مسیر رو، ولی چند تا ملزومات داره، یکی گواهینامه‌شو داشته باشیم که بتونیم رانندگی بکنیم، دو اینی که در واقع دقت کنیم نشانه ها رو پیدا کنیم که مسیر درست رو
شما
انتخاب
اگه
کنیم.
نشانه ها رو نشناسیم، یعنی ندونیم که آقا اینی که آبی زده یه فلش سفیدم وسطش اینوری، یعنی بری نمیدونم یه تابلو ورود ممنوع میبینی بدونی این ورود ممنوع، شما نمیتونی بری، یعنی دائم
نقشه رو اگه دنبال نکنیم هیچ وقت به اوپسالا نمیرسیم، میریم یه جای دیگه.
دقیقاً، هم میرین جای دیگه، همین که یا تازه خوبه که یه جای دیگه برسین. خیلی وقتا میبینین که شما میبینین دارین توی یه لوپ همینجوری دارین دور میزنین دور میزنین دور میزنین،
خیلی وقتا اتفاق افتاده تو جاده و اسمای هوی مسیر رو گم کردیم، میبینیم دور خودمون داریم میچرخیم.
دقیقاً، مخصوصاً الان که راهسازی خیلی هم زیاده در حال جاده سازی. ولی پس این ببینید خودش الان داره جواب شما رو میده به همین سادگی. ما هیچ تغییری در شما ایجاد نمی کنیم در کلاس، یعنی ما تو کلاس همون آچار پیش گوشتی نداریم، اصراری هم به تغییر نداریم، چون که آدم هایی که میان اگر اصلا نخوان که تغییر کنن دیگه نمیان، یعنی یه بار میاد میبینه نه اون چیزی که ما داریم براش تعریف میکنیم یه دنیای بسیار متفاوت از اون دنیایی که او تصور کرده از داخل کلاس یا اینی که او میخواد داشته باشه.
در واقع کاری که شما دارید میکنید مثل نقش قانونگذار در تابلوهای ترافیک میمونه که تابلوها رو آموزش میدید، نشانه ها رو نشون میدید.
دقیقاً، و حالا یه خود راهیابی و جهتیابی هم توش هست، به دلیل اینه که ما از راه های مختلف انگیزه میگیریم و از به طرق مختلفی انگیزه پیدا میکنیم، مثلا تهدید، مثلا غریزه، مثلا عقده، اینا همه هر کدوم میتونن در واقع موتیویشن ایجاد بکنن به سمت هدف. ولی چیزی که هست اینه که ما بفهمیم آیا اونچه که من رو داره سوق میده به سمت اینه که برم این مدرک تحصیلی رو بگیرم یا برم این ازدواج رو انجام بدم یا این جدایی رو انجام بدم یا ایکس یا ایگرگ یا فلان کار این کار رو بکنم، آیا اینها برگرفته از آگاهی منه؟ یعنی آگاهی من داره به من این هشدار رو میده که این نقطه نقطه خطره یا این نقطه نقطه قوته
یا یه حسه
یا یک عقده است یا یک غریزه است؟ بر چی ازدواج تو ایران به مشکل میخوره؟ به خاطر اینکه همه به خاطر غریزه جنسی میرن ازدواج میکنن، اصلا هم ربطی به اینه که الان آزادی است الان دیگه اینجوری نیست، نه، همیشه تا ابد این غریزه جنسی میتونه یکی از انگیزه ها باشه، اما این به این معنی نیست که کافیه. وقتی آگاهی چاشنیش نباشه میشه همین بساطی که هست الان، و اصلا این هیچ ربطی هم به اینی که طرف ایران زندگی میکنه یا کانادا زندگی میکنه یا آمریکا زندگی میکنه یا سوئد زندگی میکنه نداره.
بستگی به این داره که چجوری فکر میکنه.
دقیقا اینجا.
اینجا رو نمیبینن شنونده ها شما نشون.
ببخشید. اینجا.
این سرشونو
سرمون داشتم
نشون. میگن اینجا. خب الان من فقط میبینم خانم شرابی. آخه.
من به خاطر همین میگم بیاین کلاسای من.
بله. خب دوستان اگه خواستین بدونین اینجا کجاست میتونین تشریف ببرید کلاسای خودآگاهی.
بله. خب بریم یک کم راجع به بیخوابی صحبت کنیم. ببینین من میخوام تأکید بکنم اول قبل از هر چیز که علت بیخوابی در افراد متفاوت بنا به نوع فعالیتشون، بنا به میزان امنیت عاطفی که دارن و البته نوع تغذیه‌ای که دارن و احیاناً مصرف نیکوتین، دارو، مشروب، انواع الکل و حالا چیزهای دیگه که ممکنه کسی تمایل به مصرف داشته باشه، صرف نظر از این که ما تایید میکنیم یا تایید نمیکنیم، میخوام تأکید کنم به این دلائل کاملاً متفاوت هست. یعنی یک سری آدم ها هستن که آدم های مضطرب تری هستن، حالا دلائل زیربناییش بماند، افرادی که مضطرب تر هستند طبیعتاً دلایل متفاوت تری میتونن داشته باشن، اما به حالت نرم و در واقع جنرال من میتونم بگم که این دلایل و این فاکتورها کار میکنه، میتونه در قدم اول مفید باشه. تحقیقاتی در آلمان انجام شد روی 2000 نفر و 17% از این 2000 نفر که سیگار مصرف میکردن و یا نیکوتین به طریقی استفاده میکردن، حالا چه برچسب بوده، چه سنوز بوده، چه از هر طریق دیگه، 17% از اینها در طول شب 6 ساعت کمتر میخوابن و ما میدونیم که میزان خواب مناسب برای یک انسان بالغ
بین 6 تا 8 ساعته
و چیزی هم که هست اینه که حالا باز اینم متفاوته در افراد که چه میزان ساعتی کافی هست برشون، اما میتونه در دراز مدت مجموع این ساعت ها، مثلا شما اگه یه روز کمتر بخوابین شاید مشکلی پیش نیاد، ولی مثلا شما وقتی اینو در بازه 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله حساب بکنین، میبینین که واقعا یه عمری رو باید صرف خوابیدن میکردین، صرف استراحت میکردین که هم ذهن استراحت بکنه هم بدن، یعنی کاملا آف. که این چیزیه که من طبق آماری که خودم از جامعه میگیرم، فیدبکی که میگیرم، میبینم اصلا تجربه نمیشه تقریبا که یکی کاملا آف بشه.
حتی وقتی میخوابیم در بسیاری از مواقع بیداریم، فقط ذهن بیداره و جسم خوابیده و این ذهن مرتب واسه همین بعضی وقتا خوابای آشفته میاد سراغ آدم، حالا خوابای شیرین میاد. الان من دوچار خودسانسوری شدم، یه لحظه اومدم جواب شما رو بدم، میکروفون خودم رو بسته بودم نتونستم جوابتون بدم.
و در واقع کیفیت در این 17% کیفیت خواب 30% حدوداً کمتر از نرمه و 30% در کیفیت خیلی رقم قابل توجهی. شما اگر تا 5-6% بگید کیفیت خواب قابل در واقع هضمه، ولی 30% خیلی زیاده. خلاصه که خواب کم مشکلاتی پیش میاره، مثل چاقی، دیابت، بیماری‌های قلبی، میتونه باعث یه سری از بیماری‌های گوارشی حتی بشه. و میخوام که تأکید بکنم اگر دوستانی که در واقع روش‌های متعددی رو برای درمان بیخوابیشون پیشه کردن و جواب نگرفتن و همچنان این اختلال خواب پابرجاست، مثلا اگر بیخوابیتون باعث بروز مشکلاتی در حیطه کاری شده باشه، اگر در حیطه درسی یا خانوادگی مشکل ایجاد شده باشه، یا علائمی چون درد قفسه سینه یا تنگی نفس رو تجربه میکنین، یا اینی که بیخوابیتون هر شب یا هر ماه داره افزایش پیدا میکنه، حتما با مشاور تماس بگیرید. حتما این صدمات جدی.
چقدر فعالیت‌های روزانه تأثیر داره در خواب شبانه؟
فعالیت روزانه بسیار مؤثره، به شرط اینه که حداقل قبل فعالیت، منظور در واقع بدنه دیگه، فعالیت بدنی جسمی، ورزش بسیار مؤثره که در واقع احساس خستگی حاصل بشه، نه که شما خونه رو تمیز بکنی. ببینین چون خونه تمیز کردن فعالیت جسمی هست، ولی اکتیویتی جسمی به حساب نمیاد، نه به دلیل اینکه کالری مصرف نمیکنه، به دلیل اینکه شما ممکنه خستگی جسمی نشی. فعالیت جسمی به حساب میاد در مورد خواب که شما احساس خستگی در عضلاتتون داشته باشید.
مثلا ورزش کنه،
مثلا سری را رفتن، پیاده روی که شما مثلا همیشه به طور روتین انجام میدین، اون جزء، حتی دوچرخه سواری که روتین انجام میدین، اون جزء اکتیویتی جسمی به حساب نمیاد برای بهبود خواب.
و وقت این خستگی جسمی کمک میکنه که ذهن هم بخوابه یا خیر؟
نه خیر، اونو باید فقط ما کمک کنیم که
مشاورین بایستی
بخوابه. بله، برای اینی که حالا میگم بهتون چرا، به خاطر اینی که در واقع ذهن کلن جدا فعالیت میکنه. شما میبینین که اگر شما صحبت نکنین و نخواین روی چیزی موضوعی تمرکز بکنین، ذهن داره میبافه. و نکته ای که حالا جالب اینجا، نمیدونم قبلا شاید توی یکی از برنامه ها گفته باشم ولی خالی از لطف نیست، شما در واقع در ثانیه چند واژه، کلمه، حرف رو میشنوین؟
من نمیدونم.
475 تا
میشنویم.
توانای گیرایی گوش. و یک آدم نهایت صوت، کلمه، حرف، هر چی که در واقع میتونه صادر بشه به عنوان صدا، نهایتی که بتونه به هر زبانی بخواد اینو در واقع از خودش صادر بکنه، 252 تاست.
در دقیقه. چون گفتم 475 تا در دقیقه.
نه، در دقیقه درسته، در ثانیه نمیشه، من همچنین اشتباه بود.
در دقیقه
475 تا شما توانایی شنیدن دارین، 252 تا توانایی صادر دارین. حالا من حرف میزنم، شما گوش میدین، بقیهش چی میشه؟ بقیه که گوش میدین چی میشه؟
شما حرف میزنین، بقیهش از اطراف میگیریم دیگه.
اطراف که ساکته حالا.
بالاخره یعنی مثلا اگر چی میشه؟
ذهنتون خلق میکنه.
آه، بقیهش رو ایجاد میکنه. فکر میکنه.
دقیقاً، یعنی
حالا اونایی که کارشون ذهنیه، مثلا کارشون مثلا اکتیویتی جسمانی ندارن. فعالیت بدنی خیلی زیادی ندارن. ولی در این حال فعالیت‌های فکری خیلی زیادی دارن. مثلا همین که کسانی که با کامپیوتر کار میکنن، کسانی که کارشون مثل من کار نشسته هست، فعالیت جسمی خیلی زیادی ندارم من، ولی روی پروژه های مختلف از صبح تا شب در واقع داریم کار میکنیم. خب ذهن ما خسته میشه. آیا این ذهن بعد از این که خسته میشه کمک میکنه به خواب؟
نه.
یعنی همچنان این ذهن هرچی هم خسته بشه باز نمیخوابه.
اگر ذهن بیمار باشه، شما اگر هر چه قدم که از ذهن کار بکشی و کار بکنی، ذهنت خسته میشه. و به دلیل اینکه ذهن کار فکری چند برابر کار جسمی
انرژی میگیره
و کالری میسوزونه، ولی شما رو به خواب سوق نمیده، به آرامش سوق نمیده، حتی میتونه استرس زا باشه.
در پاره موارد همینطور هست.
و مسئله اینجاست که ما آموزش بدیم به بدن، چه فکر، چه ذهن، چه بدنمون، که یک تایمی رو برای خواب و در واقع استراحت در نظر بگیره. مواردی که مهمه و تاثیرگذاره اینه که برنامه مرتبی برای اینه که چه زمانی قبل از خواب میخواین دوش بگیرین، مراقبه، اگر دوستانی که اهل مراقبه هستن، دوستانی که اهل مدیتیشن هستن، یوگا، در واقع ریلکسیشن، تایچی، اینا خیلی کمک میکنه. بعد اینا رو میتونن استفاده بکنن، ولی این برنامه مرتب باید داشته باشه. یعنی شما قبل از خوابتون سر ساعت بخوابین، سر ساعت بلند بشین، بیدار بشین از خواب. این خیلی به بدنتون کمک میکنه. نکته جالب دیگه ای که هست اینه که توی اتاق خوابتون ساعت نذارین. ساعتی که زنگ بزنه نذارین توی اتاق خوابتون. ساعتی که زنگ میخوره و در واقع اخطار دهنده است بیرون از اتاق باشه.
نمیشنویم که خب.
چون این دیگه از اینا بگیرین که پادگانو بیدار میکنه. یه پادگانی رو.
ناقوس بد بزنه.
ولی این که تو اتاق باشه این خودش استرس داره. یعنی شما هی بلند شی میبینی ساعت چنده؟ هی میخوابی. دور بلند شی میبینی ساعت چنده؟ زنگ نخوره خواب نمونم. یعنی اون آرامشو خودتون ایجاد بکنین. مسئله دیگه ای که هست تنفس عمیقه. قبل از خواب تنفس عمیق بکشین و میتونه البته بدون سیگار.
بله.
بله. مصرف قهوه، نیکوتین، الکل به هنگام غروب و یا شب موجب بروز اختلال در خواب میشه.
مگه بابا سخت میگیرین دیگه خانم شادوی، واقعا دارین سارا خانم سخت میگیرین. برای اینکه اصلا غروب وقت قهوه خوردنه که آدم سرحال بشه که بعد بتونه مثلا کارهای دیگه بکنه.
شما حداقل باید بین قهوه خوردنتون تا زمان خوابتون 4 ساعت فاصله باشه اگر خواهان خواب خوب هستی.
آره خب این طبیعیه.
ببینین شما مثلا ساعت 7 شب شام میل میکنین، طبیعتا تا 3 ساعت بعدش نمیخوابین. کسی که ساعت 7 شب شام میخوره تا 10 شب باید بیدار بمونه. خب شما معمولا قهوه هم قبل از غذا میخورن برای اینه که جذب بشه دیگه.
بعد از غذا که معمولا چایی میخورن.
بله. حالا چای نیکوتینش خیلی کمتر از قهوه است.
یعنی تئینش.
بله. خیلی پایینه. ولی قهوه واقعا قهوه معادل سیگاره.
آخه قهوه داریم تا قهوه. باور کنین آخه. ببین مثلا میگم اولا که بایستی دید که دیروز اتفاقا تو بحثی که داشتیم مثلا میگفتن که راجب سردرد صحبت میکردیم، میگفتن که بعضی از سردردا مال نرسیدن مثلا کافئین هست. یعنی آدم عادت میکنه به خوردن قهوه. اون قهوهی که آدم عادت داره به خوردنش که مثل من نسکافه هست، از این سناب کافه ها بهش میگن اینجا، اونا انقدر تاثیرگذار نیست برای من، چون من میخورم که در واقع سردرد نگیرم، نمیخورم که، یعنی میخورم نرمال شم مثل آدمایی که معتادن.
حالا میدونین علتش چیه؟
علتش چیه؟
ببینین شما، من حالا البته اینو راجب سیگار میخوام بگم، ولی قهوه هم تا حدودی مثل سیگار عمل میکنه. میزانش تقریبا همونه، فقط سیگار رو شما باید تو هر پک در واقع برآورد بکنین چون غلیظ‌تر میشه. ولی دقیقا موضوع اینه که شما 10 ثانیه بعد از فرو بردن دود سیگار جذب میشه نیکوتین. به چه شکل؟
زبان فکر میکنم.
از راه دهان و پوست و در واقع لایه های مخاطی و ریه ها البته. و حالا بستگی به این داره که چقدر شما این دودو در واقع نفس بکشین واقعا، یا اینی که نه مثلا صرفا در حیطه دهان و اینا باشه.
حالا ما آموزش که نمیخوایم بدیم اینجا.
نه آخه مهمه این موضوع که چقدر شما این دودو فرو میبرین. اگر این دودو خیلی فرو ببرین به ریه ها، از طریق ریه ها خیلی بیشتر جذب میشه، ولی اگر کامل نباشه خب طبیعتا کمتر جذب میشه، اما همون کمش هم خیلیه. بعد این چه اتفاقی میفته؟ افزایش ضربان قلب، فشار خون، و این باعث چی میشه؟ ترشح دوپامین. و به همین دلیل شما احساس رضایت و احساس لذت میکنید.
یعنی در واقع کلن مقوله عادت کردن به یک حالا دخانیات، ماده مخدر، همین اتفاق.
اصلا مسئله ترشح دوپامینه. یعنی شما هر چیزی رو که استفاده میکنین که در واقع روتین زندگی نیست، یعنی یه چیزی اضافه هست برای اینه که با اون احساس لذت رو تجربه بکنم، این خاصیت ترشح دوپامین داره.
سبزی پلو ماهی همچین چیزی داره؟
میتونه داشته باشه.
باور کنین، یعنی این جدی میگم، یعنی من یه جوری سبزی پلو ماهی میخورم که چنان اندگان عزیز امیدوارم دلتون نخواد. اگرم دلتون میخواد همین الان اگه میتونین درست کنین. یعنی آنچنان با ولع و میل میخورم و بعد از اون به قدری احساس رضایت میکنم که اگر که باور کنین، اگر که مثلا فکر میکنم که من خدا رو شکر که اعتیاد خاص بد نمیدونم اینا ندارم، ولی اگر که مثلا آدم معتاد بودم در همون اندازه نشعه بودم.
متوجهم. البته خوردن هم میتونه نوعی اعتیاد باشه، یعنی کسانی که در اثر استرس و استراب میخورن اونها هم بعدش ترشح دوپامین رو تجربه میکنن، یعنی بدن با اون سیستم ولی آروم نمیشه. موضوع اینه که دقیقا مسئله اینه. حالا راجع به خود میخوام تمرکز کنم رو خود موضوع نیکوتین. ببینید سلول هایی که بین نرون ها قرار دارن که در واقع انتقال دهنده عصبی هستن، اینها مولکول ها، این سلول ها بسیار به مولکول های نیکوتین شبیه هستن و زمانی که شما این دود رو استفاده میکنین این میره داخل، چون از طریق خون جذب شده دیگه، از طریق خون جذب شده و به مغز میرسه. مغز این مولکول رو با سلول اشتباه میگیره و این بینابین نرون ها میشینن و مثلا در حدود چند دقیقه بعد از اینی که بین مثلا 2 تا 10 دقیقه بعد از مصرف، بعد از اینکه تموم شد، چون شما دائم سیگار رو پک میزنین یا قهوه رو دائم در واقع مینوشین، بعدش وقتی که مغز به خودش میاد که گول خورده این اون نیست، شروع میکنه سریع اون در واقع سلول های انتقال دهنده عصبی سریع در واقع اکتیویتی آغاز میکنن که جبران کنن اون کمکاری رو و این سرعت افزایش این جایگزینی باعث ترشح دوپامین میشه و شما احساس رضایت میکنین و حد اکثر زمانی که این رضایت دوام میاره 2 ساعته.
آره، چون بعد از سبزی پلو ماهی دو ساعت بگذره دوباره آدم گشنش میشه، میخواد سبزی پلو ماهی بخوره. شنوندگان عزیز الان فکر میکنم من چه آدمیم. ما از ابتدای این برنامه ها که شروع کردیم با شما صحبت میکنیم، من سعی میکنم که خودم رو یک آدمی جلوه بدم که برای اینی که شاید قضیه بهتر جا بیفته، در بسیاری از موارد اون مثال ها و یا سوالاتی که من میکنم و حتی جواب ها و پاسخ هایی که میدم، شنوندگان میخوام دفاع کنم خودم، بگم به خدا من اینقدر آدم ناسالمی نیستم، اینگونه هست که من انتخاب میکنم بعضی جواب ها رو آگاهانه واقعا به جواب خانم شادابی رو میدم، برای اینکه بتونیم کانورسیشن و یا گفتگوی بهتری داشته باشیم کنار هم دیگه. و حتی خیلی وقتا جوابی رو میدم که تشخیص میدم که اگر این جواب رو بدم، خانم شادابی توضیحات بیشتری در ارتباط با این ماجرا میدن و همین باعث میشه که اطلاعات مفیدتری در اختیار شما قرار بگیره. این نیست که من مثلا دارم الان خودم رو اینجا درمان میکنم، اینجوری نیست. بله.
نه، خیلی هم ممنون از همراهیتون. من فکر میکنم که واقعا یه جورایی تاریخ انقضای اون تیپ برنامه هاست که یه حالا متخصصی بیاد بشینه و فقط صرفا صحبت کنه نیم ساعت یه ساعت. واقعا من خودم به شخص به عنوان یه شنونده واقعا خوابم میگیره، یعنی این مکالمه خیلی کمک میکنه که جذاب تر بشه. ممنونم واقعا از این امکانی که به من میدین. خب من هنوز کار دارم که.
ولی باور کنین وقتمون تمومه.
خیلی خب، من کوچولو سریع فقط سوالاتی که باعث میشه که کمک بده به دوستان که آیا این بیخوابی ها دلیلش چی میتونه باشه، که سریع فقط بتونیم به یه نتیجه گیری برسیم راجع به این موضوع. یکی اینه که از خودتون بپرسین که آیا من استرس و استراب زیادی رو تجربه میکنم، حالا چه به واسطه کاری، چه به واسطه خانوادگی، چه به واسطه فرزند و غیره، یا احساس افسردگی یا احساس عاطفی منفی دارید، از خودتون بپرسید اینو. یا اینه که ببینید که آیا استراب شما مزمنه، یا اینه که آیا به تازگی تجربه یک آسیب روانی رو داشتید، یا محیط خوابتون آیا آرام هست و حضور به اندازه و مناسب در روز در نور روز هم بسیار موثره، که خب صحبتشو کردیم.
شنونده‌ای رو در خط ارتباط داریم، سوال دارن، از شما می‌خوام ازتون روی خط سوال بکنن. بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
خدمت خانم شادابی سلام عرض بکنم. جناب شادابی، من یک سوالی دارم، مدت هاست منو در این حال متعجب میکنه و اونم اینی که ربطی نداره به این بحثی که شما امروز میکنید. عرض به حضور شما که از طریق تلویزیون، بنده شخصا به هیچ عنوان خرافاتی نیستم، نمیدونم چون بالاخره نزدیک 70 سالم هم هست، جریان رمال و فلان و اینها و دین و این حرفا رو همه رو گذروندم. اما از طریق تلویزیون یک آقایی هست به نام تایلر هنری، ایشون مثل شما همکار شما، ولی نه یه مورد نه دو مورد، صد مورد من دیدم که وقتی که صحبت میکنه مجموعه ای از حرفایی رو برای کسانی میزنه که اینها ظاهرا گذشتگانشون رو از دست دادن و درسته، چنان که گروهی گاهی پشت صحنه گوش میکنن. به احتمال زیاد خودتونم دقت کردید، به احتمال زیاد اگر نکردید نگاه کنید توی یکی از این کانال ها هستش و الانم شاید هم موقعیتی نباشه بخواد جواب بدی، بعدا به من بگی این چه ماجراییه که این همه ایشون اطلاع داره.
ببخشید من متوجه سوالتون نشدم، گذشتگانشون از دست دادن یعنی چی؟
بله بیشتر سوال اینه، بیشتر سوال اینه که پدر مادر و یا کسی رو از دست دادن. میدیوم هستش این برنامه، یه آقایی هست به نام تایلر هنری، جوانیه بسیار خوشمشرب و از عجایب اینی که میگه، یعنی اینجوری نیست که بنده خیالاتی باشم مطلقا.
نه من همین الان جواب شما رو میدم به خاطر اینه که این خیلی سوال سختی نیست و هست، یه همچین چیزایی تو دنیا وجود داره. ما در بخش ناخودآگاهمون یک بخشی داریم به نام بخش شهودی که در واقع یک سری از آدم ها هستن که شهودشون بالاست، ولی مسئله اینجاست که باید دید که این انرژی در واقع از کجا میاد، چون ما در واقع شعور مثبت داریم، شعور منفی داریم و شهود میتونه در راستای شعور مثبت فعالیت بکنه یا در راستای شعور منفی فعالیت بکنه. اما من منکر این عجایب نمیشم چون هستند،
چون
بحث اعتقاد نیست اصلا. شما میتونین به آزمایش خونم اعتقاد نداشته باشین ولی آزمایش خون مشکلات شما رو نشون میده، اصلا بحث اعتقاد نیست. من شما میتونین به خیلی چیزا اعتقاد نداشته باشین ولی هستن در دنیا.
نه نه آخه نظر من اینه که چطور این یکی اینطوریه، یعنی به این اکتوالی. البته گفتم ما در طی زندگیمون از این حرفا ایران و این حرفا مخصوصا ما شرقی ها خیلی معتقدیم.
نه اون چیز دیگری
است. ایشون چطور یه مورد فقط بین 8 میلیارد یه همچین نیروی در وجودش هست که من از تون خواهش میکنم یکی دو بار نگاه کنید بعدا جواب منو بدید. من هفته دیگه هم منتظر صحبت شما خواهم شد. به این طرفرزی که شما گفتید من به هیچ عنوان قانع نشدم.
بله
اینجوری نیستش. شما چند بار نگاه کنید،
شما جواب منو یه بار دیگه گوش بدید از طریق وبسایت، بعد فکر میکنم قانع میشید.
حالا مایزالک شما اگر محبت کنید یکی دو بار گوش کنید، بعد محبت کنید بگید این نیرو از کجا هم چطور همین یک نفر در دنیا.
من کوتاه خدمت شما عرض بکنم که فکر میکنم حالا فقط همین یه نفر اینقدر معروف شده، ممکنه بسیاری دیگر وجود داشته باشن از جمله در کشور هند مخصوصا، چون خیلی مغاربه میکنن، نمیدونم از این کارهای اینجوری میکنن، ممکنه بسیاری باشن ولی به سطح در واقع معروفیت این آقای تیلور که شما میگید نرسیده باشن و کارشون به برنامه‌های شوهای تلویزیونی نرسیده باشه، ولی بتونن در واقع به صورت یه مدیوم از یک اتفاق نیفتاده و یا از اتفاقی که افتاده ولی کسی نمیدونه با خبر بشن.
آخه چقدر جناب حمید آقا به قدری عجیب غریبه.
من معذرت میخوام،
این متوجه میشید که کلی اطلاعات شاید 30-40% از گذشته طرف کاملا مطلع، یعنی گریه میکنن، تحت تاثیر واقع میشن.
من فکر میکنم که یک علمی وجود داره، من حاذق نیستم در این زمینه، کارشناس نیستم، ولی علمی میدونم که وجود داره که میتونه وقتی یک نفر روبروی شخص دیگری بشینه ذهن، مغز و اطلاعات داخل مغز دیگری رو بخونه و بتونه متوجه بشه که طرف مقابلش به چی فکر میکنه. حتی اینها در واقع ذهن برتر انسان هاست که در دنیا وجود داره و شاید تعدادی تونسته باشن بر روی تمرکز بر افکار خودشون و انرژی هایی که در واقع از دنیا دریافت میکنن بتونن این کارا رو انجام بدن. ذهن ما ذهن نامحدودی هست، ما خودمون به صورت محدود
ازش استفاده میکنیم. این فعلا تو دنیا
این 8 میلیارد دنبالش نمیرن،
باید یه درصدی باشه جناب، همینجوری نمیشه.
میخوام همینو بگم که شما دوست عزیز اگر خودتون هم از همین الان شروع بکنید روی ذهنتون، روی در واقع فکرتون کار بکنید، میرسین به لحظه‌ای که بارها اتفاق افتاده که طرف با چشمش مثلا میتونه یک کتاب رو جابجا بکنه.
نه جناب، اون چه خیالات، اون حرفا نیست. من عذر میخوام، در صورت این سوالی بود، من خانه نشدم به هیچ عنوان. فقط خواهش میکنم چند بار فقط نگاه کنید.
ببخشید قربان، من
از این حرفای شرقی من زیاد شنیدم.
اوکی بلد. اجازه بدین من یه جمله اضافه کنم و دیگه خداحافظی کنیم، چون وقت برنامه محدوده، شما میتونین گوش بدین از رادیو.
خواهش
میکنم. این سوال اصلا در محدوده روانشناسی نیست. متاسفانه ما اول باید متوجه باشیم که کسی که داریم باش صحبت میکنیم متخصص در چه کتگوریه و چه گروهی رو میشه ازش سوال کرد. اما در همین حد که من عرض کردم خدمت شنونده عزیز، در بخش ناخودآگاه ما یک بخشی هست به نام شهودی، در تخصص بنده نیست. من اصلا نمیدونم این چیه قضیهش، نه اصلا میخوام بدونم. من رو خودآگاهی کار میکنم و دقیقا اون بخش از مغز که 10% از ذهن ذهن ما هست و ما میخوایم 90% دیگر کشف کنیم. این که ایشون، این آقا شهودی کار میکنه، دستشون درد نکنه، روشون سرمایه گذاری کردن و معروف شدن، اگه نه هزاران هزار آدم دیگه میتونه در دنیا وجود داشته باشه که روشون سرمایه گذاری نشده باشه. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خیلی هم ممنون از وقتی که در اختیار من
بسیار داشتیم. سپاسگزارم. این بار این هفته مجبوریم که شاملو نداشته باشیم چون آگهی‌های بازرگانیمون مونده.
بله.
میریم که منم از همینجا از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. ادامه دهنده برنامه‌های MNF رادیو رهاورد همکار خوب ما جناب آقای حسنی خواهد بود. بریم به اتفاق بخش دوم پیام‌های بازرگانی رو بشنویم.